الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرضى. خب خدا شاکریم که توفیق داد در سال 96 اولین جلسه بحث فهم زبان قرآن دنبال کنیم. ما از جزء 30 آغاز کردیم، رسیدیم جزء 29 28 و نهایتاً 27 را از سوره حدید آغاز کردیم. چون از پایان داریم میایم به آغاز، لذا در جزء 27 اول سوره حدید و ظاهراً سوره واقعه و بعدشم سوره الرحمن رو الان موضوع گفتگومونه. ظاهراً درس چهارم سوره الرحمن یعنی درس 143 رو ها درست هم اینجاست موضوع بحثمونه. در اینجا از آیه 37 تا آیه 61 در حقیقت آیات نسبتاً زیاد و متراکمیه که تو این درس وجود داره. منتها ما یه ترجمه سریع میکنیم، هر مقدارم از بحث‌های محتوایی رسیدیم اشاره میکنیم که انشالله بریم جلو. ترجمهش رو خیلی سریع میگم به خاطر اینکه دیگه فرصت کمه. چیزی که مهمه در بحثی که الان پیش رو داریم، ببینید گفتیم سوره الرحمن چند تا گفتار داره. یه گفتار آغازین داشت که مفصل راجبش صحبت کردیم. گفتار دوم درباره تدابیر حضرت حق برای محاکمه مجرمین و عذاب شدید اونها در قیامت. مهمترین ویژگی که مجرمین دارن اینه که اینا منکر قیامتن. تمام مشکلشون اینه، تمام تبایاشون از همینجا ناشی شده. خداوند میگه برای محاکمه اینها ما چه تدابیری اندیشیدیم و اینها. همونطور که در ادامه بحث، خب اینجا تدابیر متعددی داره. یکی این که خدا قیامت رو برپا میکنه، نظام عالم به هم میریزه. تدبیر دوم اینه که محاکمه میکنه انس و جن رو بدون نیاز به پرسش از اونها، چون حالشون مشخصه. سومین تدبیر مشخص کردن مجرمان با نشانه های ظاهریه. یعنی اینقدر مجرمین وضعیتشون بده، قیافشون نگاه کنی میفهمی مجرمن. یعرف المجرمون بسیماهم، یعنی همین. تدبیر چهارم عذاب دائمی مجرمان با آتش دوزخ و آب جوشانه. چهار تدبیر حضرت حق برای مجازات کردن مجرمان در آیات آغازین این درس بحث میشه. تو ادامه وارد گفتار سوم میشیم. گفتار سوم برعکس، تدابیر خدا برای بهره‌مندی مقربان از برترین نعمتو در روز قیامته. درست عکس این، یعنی خداوند متعال دقیقاً تدابیر. اولین تدبیر خدا اینی که دو باغ برای مقربان در بهش قرار. حالا در رابطه با جنتان بحثای خیلی قشنگی وجود داره که برسیم میگیم براتون. دومین تدبیر خدا اینه که انواع نعمت‌ها در باغ‌های بهشتی موجوده. یعنی پذیرایی ویژه است، اختصاصی. همونطور که برای مجرمان پذیرایی ویژه بود، برای مقربان هم پذیرایی ویژه است اینا. سومین تدبیر خداوند قرار دادن دو تا چشمه روان در باغ‌های بهشتیه. این همه تدبیرای خداست. پروردگار ما که رب العالمینه، همونطور که دنیا رو مدیریت میکنه، دقیق کرات و رفت آمد و نشست و برخاست همه چی تحت تدبیر اوست، جهان برزخ رو هم تدبیر میکنه و نهایتاً قیامت کبرا و جهان آخرت رو. اینا تدابیر خداست و این تدابیر رو خدا تا تهش برای ما تو قرآن بیان کرده که من مدیریت عالم وجود رو چی جوری دارم سازماندهی میکنه، مدیریت چی جوری داره اعمال میشه. تا میلیاردها سال دیگه در قرآن توصیف شده چه اتفاقاتی میفته. حتی ته جاودانگی رو خدا گفته چه اتفاقاتی میفته در همین قرآن. و خدا میخواد چه کنه؟ تدابیر خدا مجموعه رفتارهاییست که خداوند با همه موجودات عالم داره انجام میده. اما جمادات، گیاهان، حیوانات، انسانهای خوب، انسانهای بد، انسانهای یه خورده خوب، انسانهای یه خورده بد، همه اینا سازوکارش مشخصه. تای قصه اصلی هم راجع به آدمای خوب و بد دیگه، یعنی همه این جهان که برای انسان آفریده شده و اینها، این انسانه که سرنوشتش و تدبیر خدا برای رقم زدن سرنوشت او مهمه. بنابراین در قسمت دوم این درس که تدابیر حضرت حق رو برای قصه چیز ما داریم، برای چی؟ برای پاداش هایی که به انسان های مقرب داره خداوند، تدبیر اولش اشاره کردیم، تدبیر دوم انواع نعمت‌ها در باغ‌های بهشتی، تدبیر سوم قرارداد دو چشمه روان در باغ‌های بهشتیه که اینم تدبیر مهمیه، تدبیر چهارم خدا قرارداد انواع لذت‌های مادی معنوی در باغ‌های بهشتیه. یعنی هر چی دلشون میخواد میتونن اونجا لذت، لذت به معنی واقعی کلمه، ببرند و اینا. عمدن خدا اینا رو میگه برای اینکه خود ما تو لذت‌های دنیا کوتاه بیاییم، یه مقداری نقد و به نسیه بفروشیم. و تدبیر پنجم خدا در دسترس بودن نعمت‌های بهشتیه، یعنی ویژگی نعمتانی که در دسترسه. و تدبیر ششم خدا اختصاصی بودن همسران بهشتیه، یعنی همسرانی در اختیار اهل بهشت قرار میده که همسران مختص خود اینها هست، نه کسی اونها رو قبلا دیده و نه قرار بعد از اونها با کسی دیگه ای باشن. یه اختصاصه، چون این اختصاص خودش خیلی مفهوم خوبی داره و خیلی میتونه آرامش بخش باشه و اینها. و تدبیر هفتم خدا جذابیت و زیبایی همسران بهشتیه، یعنی همسرانی در اختیار گذاشتی که تو عالم آدم الان بگردی مشابهش که هیچی، یک دهم زیبایی اونم نمیتونی پیدا کنی تو همه زیباهایی که الان در عالم وجود داره، چه مردش چه زنش فرق نمیکنه، در حسن اخلاق، حسن معاشرت، زیبایی ظاهری، زیبایی رفتاری، یعنی در اوج در حقیقت خوبیه، به شرطی که آدم بهشتی بشه دیگه. اگه بهشتی شد میتونه بیاره. کسی که گرفتار شوهر بدخلق و بد ادا و بد کج دهن و اینا هست صبوری کنه بهشتی بشه، اینا رو بهره منده. حالا شاید هم شوهر خودش آدم درست درمونی بشه، شاید هم نمیخواد، نمیشه، میره با بهترین ها مجاور میشه و همسر میشه در قیامت و اینا. میدونید که به هر حال همسر گزیدن در بهشت یکی از اختیارات انسانه. میشه؟ همونطور که شما انواع خوردنی ها رو اختیار میکنی، مما یتخیرون، همینطور اقسام میوه‌جات رو اختیار میکنی، مکان ها رو اختیار میکنی، چون اونجا وسعت داره دیگه. اون کسی که همدم میخواد بشه، اون که همراه انسان میخواد بشه، اونم یکی از مواضع اختیار انسانه. حالا چجوری این اختیار رقم میخوره جای خودش بحث داره مفصل. از میان چه کسانی؟ مثلا آیا کسی میتونه بگه من میخوام برم همسر پیامبر گرامی اسلام بشم؟ مثلا این مشدنی یا نیست؟ حالا مثلا یا اهل البیت، یا یه شخصیت مثلا خیلی بزرگ و والایی رو در بهشت میخوای مثلا. قطعا رفتن به نزدیک شدن به اینجور انسان ها و همراه بودن با اینجور آدم ها لازمش در رتبه اونها بودنه، این قطعیه. یعنی انسان وقتی میتونه در حقیقت، چون بهشت، حالا امروز شما میخونید دو تا بهشت داریم برای همین مقربان، معلوم میشه بهشت لایه لایه و تو در توه، حداقل 6200 تا اندی مرتبه در بهشت وجود داره به تعداد آیات قرآن که قراره با هر یه آیه که باش معنوسیم و به خودمون میبریم یه رتبه پیدا کنیم. اقرا ورقه، یا آیه بخون یه درجه برو بالا، به کل آیتین درجه. پس در بهش درجات داره، درجات هم مراتبیست، بعد خودش عرض و طولی داره دیگه، بهشت ها، داخل بهشت ها مراتب فلان. دسترسی به انسان های بلند و والا و مجاورت با اونها و زیست بهشتی با در اون سطح لازمش اینه که انسان خودش هم بتونه در اون سطح باشه. اگه نباشه دیگه از همین بهشتی های دم دست و دم در و همین که دیگه با هزار زور و ضرب، گریه و آه و ناله و شفاعت و نمیدونم عذابهای این دنیایی و عذاب حین مرگ و عذابهای برزخ و اینا پاک شده، با زور دیگه همچین همون دم در بهش یه جا بهش میدن که دیگه دلش نشکنه و اینا. این تیپی باشه معلوم نیست خیلی موقعیتی تو بهش داشته باشه اینا. گوش دادید؟ یعنی ولی نه، کسی که با افتخار با استشمام گل خوشبوی محمدی از دنیا ترک میکنه، با این راحتی، به این راحتی، به مجرد اینکه چیز میشه، وارد قبر میشه، باغهای بسیار بزرگ و زیبا جلو روش باز میشه، اون رفتارهای نیکشه تجلی میکنه براش اینا، در عالی ترین مراتب در بهشت برزخی زیست میکنه، به هر جا اراده کنه هر لحظه میتونه برای زیارت ها و رفت آمد ها دید و بازدید های بزرگان اهل بیت حتی علیهم السلام پیامبر الهی بره، تا قیامت کبرا به پا بشه مثل برق از پل صراط عبور میکنه، چش به هم زدنی رد میشه، طرفت عین مال اینها و عالی تای مرتبه بهشت رو به چنگ میاره. بله این اجور آدمام داریم ما، نه از معصومین، از غیر معصوم، از خوبان، از بزرگان، حتی ممکن از یه آدم یه کاسب خیلی جز، یه کاسب کاملا جز، تا از علمای بزرگ، همه تو همه طبقات اجتماعی. یک زن خانه‌داری که در ظاهر چیزی جز یک کار ساده خانه‌داری و تربیت فرزند و اینا، اونقدر این خوش برخورد، اونقدر خوش اخلاق، اونقدر خوش تدبیر در اداره همسرش، اونقدر با آدم مقید، نهل مستحبات طولانی، واجبات و مقید، رعایت اصول ضوابط، اینا جاهاشون خیلی ویژه است تو بهشت. اینا در کنار انبیاء الهی مشهور میشن، اینجور آدم هایی که صاف و ساده و بیالایش و با پاکی و نزاهت و اینا دارن زندگی میکنن، قلب های فوق و شفاف و عالی و بی تکبر، بی تبختر، بی تعلق به دنیا. میدونی چقدر ارزش دارم چی زنی؟ اصلا مهم نیست سواد داره نداره، به معنی خاصش که کلاس رفته یا نرفته. ما خیلی زنایی داریم که بی سواد مطلق بودن اما حکیمه بودن، بسیار اهل فهم و عقلاشون زیاد بود، خدا بهشون داده بود، نام به کار گرفته بودن و اینا. نهایتا تدبیر هشتم خداوند اینه که میخواد بگه هماهنگی پاداش بندگان با اعمال اونها. این تای قصه است، آخری حرفه. میگه اگه مجرمین رو به اون روز بد انداختیم و مقربان رو به این روز خوش انداختیم، این چیزی جز نتیجه طبیعی رفتار اونها نیست. و سلام، نامه تمام. گرفتی چی شد؟ پس بنابراین اون چی که اتفاق افتاده در عالم اینه. خب حالا من به نظر میسه یه مرور رایتش بکنیم، اون تا آیتش ماشاءالله طولانیه و بسای خوبی داره. نگاه میکنید خودتون، کاری نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ای پیامبر یاد بیار، اذا وقتی که انشقت، انشقت یعنی شکافته شود، شود میگه یعنی مضارع، در واقع شکافته شده، دوباره ماضی، چون مضارع محقق الوقوعه با لفظ ماضی بیان میشه در عربی، اذا عامل سرش نشانگر همین موضوعه. یعنی حتما آسمان شکافته خواهد شد. چجوری میشه حالا که شکافت؟ پس میشه و کانت میشود وردتن، میشه مثل روغن مذاب میشه، کدهان میشه، فکانت وردتن کدهان میشه مثل در قد گلگون میشه، گلگون میشه کدهان، مثل روغن مذاب یا چرم سرخ. ورده حالا تو لغت هم میرونده، اصلش از ورود میاد، ورود در آستانه وارد شدن. یه جا میخواد بیای، میگن این وروده، ورودی شما کجاست؟ اونجایی که انگام دخول، یعنی اونجایی که داخل میشه انسان، میگه ورود داره میکنه، داخل نشده ها، در آستانه داخل شدن میگن ورود. به گلم میگن ورد، ورده به هم قنچه هم گفته میشه اینها. اونا از باب چیه؟ از باب اینه که در واقع در آستانه شکوفا شدنه، در آستانه گل شدنه. اینا دارید از این جهت میگن. یا بعضی هم گفتن به هر حال اون سرخی که در اون هست، میدونه خودش لایه لایه داره دیگه اینا، شاید اشاره به همونه. کدهان که در واقع مثل روغن مذاب است که خیلی رنگ و رنگ دیگه، روغن مذاب معمولا زرد، زردی سرخ میشه، ای رنگ عوض میکنه. فبه ایال آی رب بکن ما تو که از زبان، به کدامی که نعمت های پروردگارتون ای انس و جن تکذیب میکنید، کدامش رو انکار میکنید؟ آخه برای چی؟ این خودش نعمت بزرگه، این شکافت آسمان و اینکه اینجوری میشه. فیومیزه، حالا در روز اتفاقی میفته، لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، از گناهشون سوال نمیشه، نه انس نه جان. نه جان تعبیر دیگه جنه، جن چند جور در عربی چیز میشه، یکی جن، جنه، برای شما جان، جانم همون جنه در مقابل انس. من شر الوسواس الذی یوسوس فی من الجنة والناس، همون جنه، همون جان. یک مثلا جنه رو خدا در مقابل ناس آورده، جان رو در مقابل انس آورده. انس هم انسان دیگه، بردم ناس دیگه، در اینجا یکیست. فبه ای آلای ربکم ما تکذبان، لا بشأن من آلای ربی و کذب یعرف المعی. تدبیر خدا بود، تدبیر اول برگزیدن چی؟ آسمان و مدیر شد. بعد برای شما عرض کنم که تدبیر دوم این که سوال نمیشه از گناهشون. چرا سوال نمیشه؟ چون واسشون معلومه. اینقدر معلوم الحال هستند که دیگه نیاز به سوال و پرسش، میدونی که بعضی سوال و پرسش ندارن، از بس که خوبند، از بس که بدند. حالا اینا بعداشو داره میگه، یعنی اونقدر اینا خلافشون واضحه، اونقدر داد میزنه قیافه هاشون که چقدر خبیث و کثیف و پلید بودن. گوش دادی؟ میگه یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمین با سیماشون میشناخته میشن، قیافه هاشون. مگه قرار نشد کسانی که کار بد کردن اسودت وجوههم، سیاه بشه صورت، کسای خوب هستن ابیضت وجوههم. شما تو وضو چی میگی؟ اللهم موقع آب بریزی تو صورتت، بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، خدا در اون که صورت ها سیاه میشه صورت من سفید کن. ولا تو سود وجهی، سیاه نکنی صورتم رو، یوم تبیض فیه الوجوه، اون روز که صورت های بهشتی ها سفید میشه. از چهره ها معلومه، اند دارید؟ سیاهی و سفیدی که در اینجا اشاره میشه به سیاه سفیدی که در دنیا ما داریم نیست. این سیاه سفیدی که اینجا داریم، اینا به هر حال ترکیبات نسلی برای شناخت قبائل لتعارفوه، اینا تنوعات است که اینا نشانهای خداست. رنگهای ما، زبانهای ما، نژادهای ما، اینا چیز نیست. اون سیاه، شما الان تو سیاه‌پوستا شما زندگی کنید، بعد تو سفیدپوستا هم همزمان زندگی کنید. در سیاه‌پوستایی که حتی فوق‌العاده سیاه هستند، آدم‌های صاف و خالص و پاکشون رو صد برابر سفیدتر از سفید فوق سفید می‌بینید. واقعا همینجوره. یعنی یه نورانیتی در صورت اینا تجلی می‌کنه. یک حس عجیبی در وجود اینا وجود داره که صد تا سفیدپوست، یعنی واقعا احساس همین دنیاییشون، حالا آخرتیش جدا، همین دنیاییشون هم چه برداشتی داری از اینا؟ چقدر اینا نورانیت، چقدر اینا خواستنیت، چقدر سفید. سفیدی اینجا نماد نورانیت و زلالی و صفا و درقت تجلی خوبی هاست. ندارید؟ مراد الان سفید سیاهی به این معنی که الان ما میگیم. حالا مثلا سرخ پوستا هم داریم که همینطورن. شما بچه های آمریکایی لاتینی که الان شیعه شدن، از مسیحی ها شیعه، این فوق العاده مخلصی هم هستن، اینا فوق العاده هستن، ولی سرخ پوست باشن، صورت سرخ. ولی بچه های شرق آسیا بالغ بر 1.5 میلیارد آدم که اینا بسیارشون شیعه شدن، چه مسیحی بودن چه سنی بودن چی بودن، اینا هم زرد، ولی زردی که اصلا آدم یک احساس نورانیت عجیبی در وجود اینها میبینه، فوق العاده خواستنیه، فوق العاده. یا عرف المجرمون بسیماهم، میگه مجرمین فهمیده میشه از سیمان، چون میفهمن که اینا چه وضع خرابی دارن. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، بعد اینا برای اینکه خدا تحقیرشون کنه میاد. ببین نواسی، ناسی یعنی پیشانیه، این موی قدیم اینجوری بود دیگه، قدیم وقتی سر رو میبریدند این موی جلوی پیشانی میگرفتن بلندش میکردن سر رو. شما الان که سوالاتون اینه، سر رو میبردن چجوری میگرفتنش؟ از موی جلوی پیشانیش میگرفتن، خودش یه نشان تحقیره، ندارید؟ یک نشان تحقیره. برعکس اگر مو رو از پشت بگیرید، یعنی اون خودش نشانه چیزه، نشانه خوبیه، یعنی نشان تحقیر نیست. گرفتید از پشت. لذا در جنگ ها در قدیم سربازانی که احتمال میدادن اسیر بشن یا سرشون بریده بشه و اینها، موهاشون رو میتراشیدن، فقط یک گلمبه کوچیک اون پشت میذاشتن که اگه خواستن سر اینها، چون سر دیگه رایگان دو دستی بگیریش که خودش احترامه، خواستن یه دستی بگیرن و اینا که اینا تحقیر نشه، از پشت بگیرن که خودش نماد احترام. خب این بافتن مو و فلان اینا هم از همینجا چیز شده. بله. برای شما عرض کنم که فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پس اینا گرفته میشن، اخذ میشند، یعنی در حقیقت اونا به موهای جلوی سرشون و اقدام پاهاشون رو و اونها رو به سمت دوزخ میکشونند. به هر حال یه تعبیر زشتی داریم تو فارسی، چیچی کشش میکنند و اینا، سرشو میگیرن از جلو، پاشم میکشن، همینجور میکشنن برشون تو جهنم. نهایت تحقیره، نهایت ذلت و خاریه. فبعی آلای رب بکما تو کرده، معلوم میشه اینا نمیرن جهنم، بهشون میگن برید نمیرن دو اینا، باز بکشن ببرنشون اینا. هاوهی جهنم، حالا اینکه میبرنشون تو اینجا چه ها، جهنم الله یکی از و بحل مجرمون، اتفاقا همون جهنمیست که اینا تکذیبش میکردن، مفتن دروغه. یطوفون بینها و بین حمیمن آن، میگه میچرخن این بدبخت ها. بدبخت ها ممکنه ما باشیم، ما حواستون باشه، خیلی خودتون رو منظر از خدا بخواید که مبتلا نشید، ولی شاید ما باشیم. حالا ببینیم چه خبره اونجا. یطوفون یعنی چی؟ میچرخند اونها در میان اون آتش و اون آب جوشان دارن میچرخن. یطوفون بینها، بین اون آتشه، خب، و بین حمیمن، به بین چی؟ آب جوشان. آن یعنی چی؟ آن همون چیز میشه؟ خب حمیم چیه؟ حمیمن آنه دیگه، حمیمن آن، آب جوشانی که در حقیقت داغ و جوشان و اینها رو بهش میگن. بینه ها ها میخوره به اون آتشه، یعنی به این آتشه، به این آب جوشان، از شدت آتش اینا حیرونند بین اون آتشه، چون گرمایی که آتش داره اینا رو به چیز آتش شدید انداخته. از یه طرف میخوان بیان از این آبه بخورن، این آبه عباس که داغه جرات نمیکنن لب بهش بزنن، و اینا همینجور حیرونند از شدت آتش بین اون آتش و این آب جوش. کسی که آتش داره که از گرمایی که تو اون فضای داغ پیدا شده و این برای آب جوش بشه چیکار میکنه؟ هی به امید اینکه آب سرد بشه میاد سراغ اینا، هم داغ لب نمیتونه بزنه. و از یه طرف میره اونور دوباره آتش تشنگیشو بیشتر میکنه. فوق‌العاده شرایط سخت و دشواریه. اینا عذاب‌آسا. فبأی آلای ربکم تکذبان. خب کدوم نعمت خداست؟ بزرگترین نعمت خداست. فرمود وجود پربرکت جهنم از نعمت‌های بی نظیر خداونده. الان داره توصیف میکنه، میگه تکذیب نکنید نعمت رو، تصور کنید جهنم رو، براتون سازندگی داره، براتون سازندگی داره. میگفت این یه ذره آدمیت هم که ما داریم به خاطر ترس از جهنمه، اگه نبود وجود پربرکت جهنم این یه ذره آدمیت هم نداشتیم. آقا ترس از جهنم خوب آدم داشته باشه؟ بله بله حتما چیز خوبیه، اشکال نداره. شما آدم خوبی باش، به هر دلیل مخواه باشه اب نداره. از ترس از جهنم. آقا یعنی ارزشش بالاتره از دیگه ترس از خدا؟ بله خوب، یه مرتبه دیگه است، اون خوب خیلی بهتره. طمع به بهشت، اونم خوبه. تو به عشق بهشت خوب باش، اشکال نداره، خوبه، خیلی خوبه. آقا خوف از خود خدا، بله اون مرتبه بالاتریه. درسته عبادت احرار این که انسان از خوف خدا خوب باشه، عبادت تجار این که انسان به عشق بهشت خوب باشه، عبادت عبیدم و بردگان از ترس جهنم. ولی عبادت عبیدم خوبه، کاش کی ما باشیم. عبادت تجارم خوبه، کاش کی ما باشیم. یعنی کار خوب کار بد نکنیم به عشق این که بریم بهش، یا به ترس از اینکه نریم جهنم. حتما چیز خوبیه این، نگید اینا چیه، فقط به عشق خدا انسان نره او ارزشه. نه همچی حرفی بی ربط، اون بالا مرتبه بالاییه. قطعا انسان بس بگذرونه اولیاء الهی ائمه طور، اون به عشق خود خدا بوده، حب به ذات الهی بوده، خوب بودن اونا. اونا هیچ نوچیزی داشتن، حتی در لسانشون خیلی ترس از جهنم اومده، امید بهشت اومده، خیلی خواستن به ما آموزش بدن. شوق به رفتن به بهشت، ترس از جهنم در لسان اهل بیت خیلی زیاده، خودش جایگاهی داره و اینها. خب یا تو فبعی الله رب کن تو که از زبان، این بزرگترین نعمته. ولی من خواف مقام رب بهی جنتان. خب این آدم های مجرمین بودن، مجرمین چه وضعیتی داشتن که دیدید اینا، اما خائفان از مقام پر، از مقام یعنی ذات، کسایی که از خود جایگاه حضرت حق، یعنی میفهمند خدا کیه، نسبت خودشون رو با خدا درک کردن و از اون جایگاه حضرت حق خوف دارن. خوف رو حالا میخونید، خوف ترسیست که اینجا تعبیر میکنه از وقوع ضرر میگه ضرری که احتمالیه، ضرری است که ظنیه، گمانیه. انسان خوف داشته باشه، یعنی انسان بترسه، حساب ببره، مبادا من اینو ترک کنم ضربه ببینم، مبادا چی بشه، اینا میشه. ولی من خوف مقام ربی جنتان، دو تا بهشت. دو تا بهشت چیه؟ بعدم توضیحاتی داریم مفصل بحث میکنیم اینا. فبأی آلای ربکما تکذبان ذواتا افنان. این ذواتا افنان اشاره به همون ویژگی که تدبیر خدا برای اون بهشته داره و اینها. چی بوده اون بهشته؟ اون دو باغ بهشتی که دارای انواع درختای میوه و شاخهای تازه و پربرگند. ذواتا افنان برای شما عرض کنم که اون دوتا دارای افنان هستن. افنان همین در حقیقت شاخهای تازه و پربرگ میگن تو اینا. توضیح بیشتر رو میدم بهتون بعدن. فبعیه آلای ربکما تکذبان لابشای من آلای ربی و کذب. این که دیگه نعمت ظاهری خیلی پسندم هست. فیهما عینان تجریان، در اون دو بهشت دو تا چشمه جاریه. آیا در هر کدوم از بهشتا دو تاست یا هر بهشت یه چیز مجموعاً دو تا بهشت تو دو تاشه؟ حالا اینو دوباره توضیح میدیم. میگه در اون دو بهشت دو اون جنتان تا عینان تجریان، دو تا چشمه است که یک سره در حال جوششه و میاد و اینا. فبعیال آی رب بکنم تو این دو تا این چیه توضیح میدیم. چشمه ها رو قبلا گفتیم دیگه، در بهشت چند نوع چشمی داریم، از رحیق مختوم گرفته تا تسنیم گرفته تا برید شما چی؟ اون سلسبیل گرفته، اون عسل مصفایی که وجود داره، اون چی؟ ببین دیگه اینا، شراب طهوری که وجود داره. اقسام چشمه ها در بهشت وجود داره با اقسام نوشیدنی ها. هر کدومش هم دارای مراتبی، هر کدوم خواصی داره. عده رو مست میکنه به مستی های عجیب و غریب که اوج لذت های معنوی در بهشته و اینا. عده رو بهرمندی های ظاهری میکنه. شاید اون تعبیری که عرفا دارن سه تا بهشت داریم چند بارم گفتم اشاره به همین چیز هاست. یه بهشت همین دم دستیه که آدم های عادی رو میبرن جنات تجریم تحت الانهار. این هم گوشمیز هم شبیه دنیاست. جنت المثال بهش میگن. جنت العقل صور عقلانی این نعمت ها هست که خودش مرتبه چزی والا و معنوی از این چیزه که خیلی خواستنی تره، جنت العقل. و نهایتا بهشت سوم که عالی ترین نوع بهشته، جنت الذاته. جنت الذات که به تعبیر عرفا که خیلی تعبیر سنگینیه، ما هم خیلی نمیفهمیمش، اونا میگن که انسان میره در حقیقت فرمود به اخلاق خدایی بشید، اخلاق خدا پیدا کنید، در حقیقت میگن حلول میکنن در ذات حضرت حق، یعنی خدا میشن. تمام اوصاف خدا در وجودان متجلی میشه، رحیم میشن، ودود میشن، کریم میشن، چی میشن. فقط یه صفت حضرت حق و اینا ندارند. خدا واجب به ذات، اینا واجب به غیرند. اینا خدا قیوم، اینا قیوم نیستند. خدا قائم به ذات خودشه، اینا قائم به ذات حضرت حقند. بلا تمام صفات حضرت حق در حدی در وجود اینها تجلی کرده. گرفتید؟ اونو میگن ورود در جنت و ذات. شاید جنتی هم که در تعبیر داره، بعضی تعبیر کردن به همین که برای نفس مطمئنه وقتی به اون اوج میرسه، فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی، بندهای خودم بهشت خودم، شاید همین جنت و ذات. حالا تعبیر جای خودش بستی بحث بشه. گفتن یه احتمالات همش هست، قابل تعامل هم هست. خب در اون بهشتر رو توضیح میده اینا، اینان تجریان تو ایلا رو بکن تو کذبان، فیهما من کل فاکهتن زوجان. جالبه در اون دوتا از هر میوهی دوتاست، دو جوره. اینات دارید؟ حالا زوجان هست معناش چه؟ اینا دو مثلا دو جنس، دو جنسیتی هست و اینها. اینا دوباره جای خودشو داره توضیح میدیم. فبعیال را بکن تو که از زبان دیگه چه ویژگی تدبیر خدا کرده، متکین علا فروشن بطائنا من استبرق. اینا تکیه زدند بر یه فروشی. فروش همون در حقیقت چیزی که قبلا هم اشاره کردیم براتون، یادتونه گفتیم فروش چیه؟ بستر دیگه، در حقیقت تختای مخصوص، بسترهای مخصوص تکیه زدن که آستراش از حریر زخیمه، یعنی بطائنها آسترش اون چیزی که در داخلشه. استبرقه، استبرقو همون حریر زخیم و اینها رو میگن و اینها. و جن الجنتین دان، و میوه اون دو بهش نزدیک و در دست رسه. یکی از زیباترین تعابیر قرآن که عرب وقتی میخونه به وجد عجیبی یادی تعبیره، و جن الجنتین دان. حالا تو ریتم سوره الرحمن این آیه رو بذار ببین چقدر زیباست، فوق‌العاده است. و جن الجنتین دان، این جن الجنتین دان همین بود که اشاره کردم که چیه؟ که اون میوه های اون دوتا بهشتا و اینها خب چی هن؟ در دست رسن، جنا نزدیکن اون دو بهشت. جن الجنتین دان، میوه هایی که در اون دوتا بهشت هستن داره میده و اینها، اینا خیلی نزدیکن، در دسترسند. و برای شما عرض کنم که نزدیکند. نزدیک همون یعنی دسترس. دانه از دونوف میاد. دونوف همون نزدیکیه. فبه ایال عرب کن تو کذبان فیهن قاصرات و طرف. جالبه فیهن میفرماد که در اون بهشت ها جنات دیگه جمع میشه هنه بهش برگردونده و اینها قاصرات و طرف. قاصرات و طرف قاصرات جمع مؤنثه یعنی زنانی که قاصرند کوتاهند. طرف به چشم میگن گوشه چشم میگن. نگاه کنید شما اون روز هم اشاره کردم سه جور نگاه دارید حداقل. ممکنه این نگاه 30-40 جور باشه. یه نگاه خیره است، یه نگاه این که چشتا ببندی، یه نگاه اینی که چشت نیمه بسته باشه با حیا نگاه کنی. یعنی اینجوری نگاه نکنی، اینجوری نگاه نکنی ببندی مثلا، نه بینا. نگاه با حیا و نگاه نیمه بسته رو میگن قاصرات الطرف، که توصیه شده که در روابط چیز قز بصر داشته باشید. همون قز بصر یه نوع نگاه اینجوریه. میگه یه زنانی هستن که خیلی در قد چیز هستن، چشم فروهشته هستند. یعنی زنانی هستن که میگو مثلا زن چش دریده، یعنی خیره، همچنین خیره خیره نگاه میکنه. حالا یه وقتی نگاه میکنه رو جسارت، یه وقتی رو بی‌حیایی، یعنی هیچ حرمت هیچ احترام هیچ چیزی نداره اینا. این دچار یه نوع آلودگی چشمی و بصری هست و اینها. خب نه نه نه، اینا قاصرات و طرفند، اونقدر با حیا اونقدر چیز دارن نگاه میکنند و اینها. لم یطمثهن انسان قبلهم ولا جان، اون زنان رو نه انسانی قبل از اینها قبل از این بهشتیا و نه جنی قبل از اونها با اونها هیچ تماسی نداشته، یعنی هیچ کدوم از اونها از حالت دوشیزگی خارج نشدند و اینها اینجور هستند. انسان ولا، پس معلوم میشه که یه نعمتایی در بهش وجود داره مثلا که چیه؟ که این زنان در دنیا نیستند که همسرانشون بودن. چون میگه لم یطمثهن انسان ولا جان، حتی این همسران خودشون انسان شامل همسران خودشون هم میشه دیگه، مردشون اینا هم اینا نیستن. پس اون یه نعمتای ویژه هستن تو اینا. غالبا معادل این با شکل دیگه به نحو دیگه هم برای زنان هست تو اینها. فبه ایال آی ربکم آتو کذبان که انهن الیاقوت و المرجان، دست بر نمیداره. یه تدبیر خدا اینه که این زنایی که اینقدر خواستنی بودند، خب برای شما عرض کنم که لمیت مثهن نبودند، اینا مثل یاقوت و مرجان هستند. یاقوت و مرجان یادتون بشه قبلا بحث کردیم و اینا در پاکی و درخشش مثل یاقوت و مرجانن. یاقوت و مرجان هر دوش اینو مرواریده، اون تا مروارید درشت مروارید ریز. مرجان مروارید میگن که هنوز توی اون چیز خودش قرار داره، حفاظت میشه ازش و اینها. فبعی آلای رب بکنه تو که از زبان. خب حالا این همه خدا نعمت داد اونا رو عذاب داد برای چی بود؟ هل جزا و الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزا احسان جز احسانه؟ این همه خوبی توی دنیا کردن اینها، این همه از خودگذشتگی کردن، این همه زجر رو تحمل کردن به خاطر خدا، آیا اینی که ما دادیم چیزی غیر از این بود؟ غیر از این بس بهشون میدادیم؟ اینا چیزی در نیست جز کاری که خودشون کردن. جزای احسان احسانه. یکی از تدابیر حضرت حق در بهشت در قیامت اینه، مطابقت جزا با عمل. هل جزا الاحسان الا الاحسان؟ این قاعده فوق العاده قاعده جالبیه. و به ایال آی ربکما تو کذبان. خب نگاه کنید واژه خوف یه سری نکات داره که من خوف چیه و اینها. اینه یه لحظه نگاه کنید سریع بگم براتون. خوف هم که گفتم، خوف هم مصدر به معنی ترسیدن، هم اسم مصدر به معنی ترس، ترس. خیف هم همینه، فرق نمیکنه. آیا چه ببینید، خوف یا خوف رو قبلا خوندید، خفتو خفتو صیغه 13 میترس ترسیدم. خائف انسانی که میترسه، وقتی بره باب تفعیل میشه تخفیف، خوف و یخفف و تخفیف. نگاه کنید خوف یعنی ترسیدن، تخفیف یعنی ترساندن، متعدی میشه. میگم تو دلا اینا تخفیف کرد، یعنی میترسونه. یکی از کارهای بده اگر ترس بیجا باشه، دیدی یه میان میترسونته. یک کارهای خوبم در چیز اینه که بترسونی مردم رو از عذاب الهی، بترسون نتایج بد رفتار خودشون، لذا این میتونه از جهت خوب باشه. البته یه باب تفاعل میشه، میشه تخوف، یأخذ و علی تخوفن، اون ظهور خوفه، یعنی اخذ به بر تخوف میکنن، یعنی عذابی که بر اساس ترس مبتنیه، یعنی خطاکار رو آگاه میکنن تا توبه کنه، نکرد عذاب میاد سراغش. لذا ما یه اخذ به تخوف داریم، یه فزع داریم. فزع اخذ ناگهانیه، اخذ به تخوف نه، خوف میدیم، تذکراتی داده میشه که آماده توبه بشه، بلکه چی نشه، نشد دیگه میان میگیرنش. مهلت هایی که خدا به ما میده برای برگشت همینه، دنبال این که یه جوری ما به خاطر تخویفی که میشه تخوف پیدا کنیم، یعنی ترسان بشیم، قخص کنیم اون تخویف الهی رو، تخویف رو، ترساندن خدا رو. دیدید که جایی انسان خدا مشتادان باز میکنه، میترسونه، آبروزی میکنه، کم و زیاد میکنه، انسان برگرده دیگه. خیلی نعمت بزرگی. یه بحثی پایان کرده که این بحث خیلی خوبیه، فرق خوف و حذر و خشیت و وجل و رهبت و فزع چند تا واژه شد؟ مجموعاً 6 تاست. این 6 تا واژه رو فرقاشو گفته، نگاه کنید خیلی جالبه. همش معنی ترسه. آقا خوف داره یعنی میترسه، آقا حذر داره یعنی بترس، خشیت داره میترسه، وجل یعنی ترس، رهبت یعنی ترس، ترهبونه به یعد الله، فزع یعنی ترس. نشد 6 تا واژه معنی ترس داره، 6 تاش با هم فرق داره. در عربی اینجوریه، نگاه کنید، برای واژه گناه در فارسی 22 تا معادل داریم تو عربی. واژه گناه، من یه روز هفتششو گفتم براتون، 22 تا واژه در عربی داریم که معنی گناه فارسی میدن، ولی 22 تاشون با هم فرق دارند. شما یکی از کارهایی که از این بعد بس بکنید، روی فروغ اللغه کار کنید، تفاوت واژه‌ای که خصوصا در قرآن آمده، واژه‌ای که ظاهرا یه معنا دارن حقیقتا معانیشون با هم متفاوته. دانش لغت هم که مدخلیابی بس خاصی ند، نگاه کنید. بعد سیما هدایتی هم بحثی بود که براتون کردم که در حقیقت اون تدابیر حضرت حق. گفتار دوم چی بود؟ ای راست میگید، تدابیر خدا برای محاکمه مجرمین. چند تا تدبیر داشت خداوند؟ مجموعاً چند تا؟ 4 تا. 4 تا تدبیر اول چی بود؟ قیامت رو به پا کرد. تدبیر دوم چی بود؟ محاکمه میکنه بدون نیاز به پرسش، چون معلومه. تدبیر سوم مشخص با نشانه های ظاهری. تدبیر چهارم عذاب دائمی مجرمان با آتش دوزخ و آب جوشان. گفتار سوم تدابیر خدا برای بهنه مقربان. خب برای این تدبیر اول چیه؟ قرآن دو باغ برای مقربان در بهشت. یکی. تدبیر دوم قرآن انواع نعمت ها در باغهای بهشتی. تدبیر سوم قرآن دو چشمه روان در باغهای بهشتی. جلال همه اومده. تدبیر چهارم قرآن انواع لذت های مادی معنی در باغهای بهشتی. تدبیر پنجم در دسترس بودن نعمت های بهشتی. تدبیر ششم اختصاصی بودن همسران بهشتی. و تدبیر ششم چیه؟ گفتیم هفتم جذابیت و زیبایی همسران بهشتی. این هفت تدبیر که هشتمیش هم میشه هماهنگی پاداش بندگان با اعمال آنها. این دیگه تدابیر عام، این تدبیر عامه، خداوند متناسب با اونا میده. هشت تدبیرم برای این قصه خداوند در حقیقت به کارگیری کرده، پیام ها و سبک زندگی داره که حالا اگه لازم شد جلسه آینده من یه اشاره به این بحثا میکنم و انشالله ما تلاش میکنیم جلسه آینده سوره مبارک الرحمن رو دیگه تمام کنیم. همین کار رو میکنیم. شما درس قبلم بعدم پشت مطالعه کنین، نکاتی هم تو این درس وجود داره، من جلسه آینده 10 دقیقه اول وقت میذارم، نکاتی که مونده رو لازم میدونم براتون میگم و بعدش هم چیکار میکنیم؟ بعدش هم درس جدید رو براتون میگم. امروز هم چون کار واجبی داریم اینا یه خورده زودتر میریم. ان شاء الله ما هفته آینده هم بخورده یه خورده زودتر بیاد، 8 تا 10 دقیقه ان شاء الله ما شروع کنیم که تا 9 دقیقه 9 ربع اینها که انشالله دبشونیم تتمه این درس رو و درس جدید رو تمام کنیم، چون درس آخر سوره الرحمن دیگه بحثاش آسونه، خیلی بحث جدی و سنگینی نداره. انشالله ما متناسب با او بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.